بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله دوم از مسائل محرمات نسبیه باب نکاح بود، بس رسید به فرزندان نامشروع و این که در مسئله نکاح احکام حرمت در فرزند نامشروع هم جاری می شود. خواهر و مادر و پدر و عمو، عموها، خاله و عمه ها و همینطور این احکام در مورد ولد و زنا هم جاری میشه. ادله مسئله رو گفتیم که 5 دلیل بود و مختار رو گفتیم. بقیه هنا امورون، چند نکته باقی مونده که اینا مهمه و متاسفانه فقهای ما هم به سراغ بعضی از این نکته هایی که مورد ابتلا هست نرفتن، باقی گذاشتن که شما ها به سراغ اینها بروید و اینها رو تبیین کنید. اول که به سراغش رفته اند مسئله توارثه. در ولد و زنا ارث نیست، نه از پدر نه از مادر، نه بستگان پدری نه بستگان مادری، از هیچ کدام ارثی نمی برد. و این مسئله از مسلماته و اجماع بران است. گرچه بحثش در باب ارثه، اما چون ما می خواهیم اینجا بحثمون کامل بشود اشاره قابل ملاحظه‌ای بهش داریم. مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد که تعبیر ایشان بسیار گویاست. ایشان می‌فرماید بله، میگه عدم ارث لا اجد فیه خلافا بل الاجماع علیه به قسمه، اختلافی نیست بلکه هم اجماع منقول دارد هم اجماع محصل دارد. گروه دیگری هم ادعای اجماع در این مسئله کردن، ولی در بعضی از فروع این مسئله مخالفینی ولو شاز هست. از جمله مرحوم صدوق، ابوالصلاح حلبی و ابو علی که همه اینها از قدمای اصحابند، گفتن ولد نامشروع از مادر و بستگان مادری ارث میبره، از پدر و بستگان پدری ارث نمیبرد، اما از مادر و بستگان مادری ارث میبرد. در یه شاخه از مسئله مخالفت کردن. و تصور من این است که اینها در کل مسئله مخالف باشند. اینکه در پدری نگفتن، چون غالبا فرزندان نامشروع پدرانشون ناشناختن، پدرانشان ناشناختن و مادران شناختن، شاید این سه بزرگوار در کل مسئله مخالف بودن، اما چون نسبت به پدران نسبتشون مسلم نبوده، از این جهت اون رو نگفتن. آزمایش فایده نداره، آزمایش قطعیت نداره، آزمایش جز علائم ظنی هست. بسیار می شود آزمایش هایی می کنن، نتیجه اون هم خلاف از آب در میاد. بله، جز قرائن ظنیه می تواند باشد. و اما دلیل بر این مسئله روایات زیادی است که داریم که با صراحت می فرماید ولد نامشروع ارث نمی برد. از جمله نمونه روشنش صحیحه حلبی است که البته اینا در جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل احکام ارث، احکام ولد الملاعنه، ولد ملاعنه فرزندی هست که در لعان پدر اونو نفی میکنه از خودش و با لعانم پیوند او را از خودش قطع میکنه. مادر نفی نمیکنه، پدر نفی میکنه. در بحث ولد ملاعنه در حدیث 1 باب 8 در اونجا این حدیث صحیح معتبر هست: ما رواه الحلبی فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل وقع على ولیدت قوم، ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن. این ولیده سابقا هم گفتم گاهی به معنی کنیز میاد، حتما ولادتی درش شرط نی، آماده ولادتی، یعنی با کنیز قومی این زنا کرد. وقع على ولیدت قوم حراما ثم اشتراها، بعد این ولیده رو خرید. اگر ولیده به معنی ام ولد بود، ام ولد که قابل خرید و فروش نیست، ولیده به معنی کنیز میاد احیانا. در حدیثی سابقا هم داشتیم در ابواب فضولی اگر نظرتون باشد، اون هم همین گونه بود. بعد آمد این کنیز رو خرید، فدعا ولدها، ادعا کرد این فرزندی هم که داره مال منه. فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ. امام فرمود هیچ ارث نمیبره. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ قَال الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْآهِرِ الحجر. ولد آنی که مال نکاح باشه، فراش کنایه از نکاحه، ولد مال نکاحه، غیر از اون ولد نیست. آهر یعنی زانی، حجر نصیبشه. در بعضی از موارد سنگسار میشه. وللآهر الحجر. ولا یورث ولد الزنا الا رجل. این جمله ببینیم یعنی چه. ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. ارث نمی گذارد برای ولد الزنا مگر مردی که ادعا بکند این فرزند ابن ولیدش بوده. یعنی چه؟ احتمالا معنی این جمله اینه، یعنی میگوید این کنیز من بوده و با من زندگی میکرده همچون زن با شوهر. اگر کسی علیاذ بالله عمل منافی عفتی با او به جا آورده، فرزندی که متولد شده مشکوکه، نمیدونیم مال اون صاحبشه یا مال این فاجر. اون ادعا میکنه مال منه، قانون الولد للفراش هم میگه مال اونه. بنابراین چون مشکوکه از مولاست یا از این شخص فاجر، مولا وقتی ادعا کنه مال منه قلوب مقدمه، الولد للفراش و للآخر الحجر. قدر مسلم قانون الولد للفراش در موقع شکه، که امام در مورد یقینی هم گفت، ولی قدر مسلمش موارد مشکوک است. شاید ذیل اشاره به این معنا باشه. امثال این روایت متعدده. صاحب جواهر میگه المعتبرت المستفیزه، روایتی که معتبره و مستفیز هم نقل شده که نفی ولدیت میکنه و ارث نمیبرد. بله، وقتی نفی ولدیت کرد میگن جنبه کلی داره، جای دیگر هم میگیره، ولی چون بحث و سوال و جواب از ارث بوده، منصرف به همون ارثی میشود که مورد سوال و جواب. نه، زید راجب ارثه، پاسخ حضرت هم راجب ارث است. و علا کل حال معارضی هم داره، معارض مقاومت نداره، شهرت قویه، بلکه اجماع بر این طرف است و مخالفت شاذ نمیتواند جلو این مسئله رو بگیرد. بنابراین فرزندان نامشروع به طور مسلم نه از پدر نه از مادر ارث نمیبرند. خب ارث اینا گیره کی میاد؟ بله، ای صاحب مال شدن، از دنیا رفتن، نه پدر نه مادر، نه بستگان پدری نه مادری. اگر فرزندانی داشته باشه و زن و بچه داشته باشه، گیر زن و بچهش میاد. ممکنه زن و بچه پیدا بکنه دیگه، زن و بچهش که حلالن. خودش نامشروع بوده، فرزندانش مشروع هم، ازدواج کرده، فرزندانی آورده، ارث او به همسر و فرزندانش میرسد. اگر همسر و فرزندی نداشته باشد، مال امام است و بیت المال، و در زمان ما زیر نظر حاکم شهر به موارد نیاز داده میشود. خب این امر اول بود که ما اشاره کردیم به حکم مسئله ارث در ولد الزنا و تمام الکلام فیه فی محله، البته بحث دنباله داره در اینجا در کتاب الارث، در اونجا بحث مفصل آمده. فلسفه چی؟ میگن فلسفه این که چرا ارث نمیبره، برای این که فرزند قانونی نیست، گناه نکرده، مسئله گناه نیست. قانون میگه این بچه او نیست. افرادی که بچه دیگری نیستن، فرض کنین یک کسی پدر مادرش مالی نداشت، ارثی نبود، این گناهی که نکرده، گناه صحبت نیست. صحبت این است این رابطه با این پدر مادر از نظر قانون نداره. چون رابطه قانونی نداره، جنبه حقوقی هم بین اونها نیست. مال ارث و امثال اینها نمیرسه. و الا اگر اون ارث ببرد دیگه نامشروع بودن با مشروع بودن هیچ فرق نمیکنه. ارث اگر ببره بقیه احکام هم هست دیگه، لا فرق بین مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی. پس این قانون برای چیه؟ برای چی؟ فعلا هزا چون این فرزند غیر قانونی هست، مسئله گناه و ثواب نیست، مسئله این است که رابطه این با اون پدر و مادر از نظر قانون رابطه ای نداره و احکام هم بار نمی شود الا ما خرج به دلیل. اصل در ولد نامشروع این است هیچ حکمی نداشته باشه. اون جایی که میگیم دلیل میخواد، چون فرزند غیرقانونیه. میرسیم بقیه هنا امور برای همینه، هزینه‌شو نفقش کی باید بده، هزانت کی باید بکنه، ولایت کی برش دارد، بقیه احکام دونه دونه حوصله کنید میرسیم. و بگردید ببینید آقا کسی از فقها درباره نفقش، درباره هزانت و ولایت فرزند نامشروع چیزی گفته؟ اگر کسی از آیون در کتب فقهیه در این باره چیزی پیدا کرد اینا هم یادداشت کنن به ما بدم. خب و اما جایزه هم که خب داره انشالله کما هو المعمول. و اما مسئله دوم راجع به حرمت نظری، آیا این که ما قائل شدیم محارم نسبیه در فرزند نامشروع هم هست، آیا نگاه بهش میتونه بکنه؟ به مادر محرمشه دیگه، به خواهر، به عمه، به خاله، حکم نظر چیه؟ فقط حرمت نکاهه یا نه مثل مادره، مثل خواهر و عمه و خاله است؟ کدامه؟ در کلمات فقها اشاره به این مسئله اجمالاً شده، بعضی متعرض شدن و ظاهر کلمات اونایی که متعرض شدن این است که نظر جایز نیست، از جمله مرحوم صاحب ریاض. صاحب ریاض بعد از آنی که اجماع و بر حرمت نکاح ذکر میکنه، تکرار میکنم، صاحب ریاض بعد از آنی که اجماع بر حرمت نکاح در مسئله فرزند نامشروع نقل میکنه، میفرماید و هو الحجه، حجت همین اجماعه، دون صدق النسبه فی العرف و اللغه، دون صدق النسبه فی العرف و اللغه. این که میگن ولده بنت هست اخته اینا درست نیست، اجماع معیاره. چرا؟ میگه ما استلزام ها ثبوت الاحکام الباقیه، اگر صدق نسبت یعنی بنت ام اگر این معیار باشه بقیه احکام هم باید باشه، که حل نظر باید حلیت نظر هم بگیم، کن حلیت نظر هیچ که نمیگه. اگر دلیل شما صدق عنوان بناتکم باشه باید حل نظر هم بگید، یعنی کس نمیگه. چین بوی کلام صاحب ریاض این است که کسی قابل به این نیست. و غیر ذالک من تواب این نسب، و غیر ذالک من تواب این نسب، همه احکام نسب باید بگید. ما تلخیص کردیم، آخر کار میگه ولوه تیتا، احتیاط فعل مجهول احتیاطه، ولو احتیتا فی الجمیع کان اولا، اگر همه رو احتیاط کنید اولاست. چه اعتیادی بکنیم؟ یعنی نگاه بکنیم یا نکنیم؟ نکنیم، آثار رو باید نکنیم. خیلی خوب، این کلام صاحب ریاض، ریاض جلد دوم صفحه 85، جلد دوم صفحه 85. در ارثشون دلیل داریم دیگه، جای احتیاط کردن نیست. اگر بخوام در ارثم احتیاط کنیم میتونیم، مصالحه میکنیم با ورثه، با بقیه ورثه مصالحه میشه، یا با امام و بیت المال مصالحه میشه. بله، ولی انصاف، بله ایشون میگه احتیاط اولاست. بله احتیاط، نه ایشون ظاهر کلامشون این است که چون دلیل اجماعه یقتصر و علا خصوص حرمت نکاح و بقیه احکام نه، ظاهر کلام ریاض اینه. حالا من عرض میکنم، ولیکن انصاف اینه، البته یک کلامی جواهر داره که من در امر ثالث میرسم، ایشونم راجع به حل نظر موافقت میکنه که نظر کردن جایزه، اینو من به تناسب امر سوم میگم، ولی صاحب الجواهر کلامون فی هذه المسئله سیأتی انشاءالله. و اما حق در مسئله چیه؟ حق این است که ما ببینیم دلیلمون چیه. اگر دلیل ما اجماع تعبدی باشد، حق با صاحب ریاض. اجماع منحصر است به مسئله نکاح، ولا یشمل النظر. اگر معیار دلیل احتیاط باشه که بعضیا گفتن، باز هم منحصرا نکاحه، لا یجوز النظر. اما اگر دلیل عرض ما باشه، تناسب حکم و موضوع اولا و اولویت به نسبه الى رضا ثانیا، اگر دلیل این باشه تمام احکام محرمیت جاری میشه. بچه رضایی که 24 ساعت شیر خورده، خب نگاه کردن بهش حلاله دیگه. دختر رضایی، خواهر رضایی، مادر رضایی، خب این که متولد از اوست، نطفهش از اوست، گوشت و پوست و استخوان و همه چیزش از اوست. و به تعبیر دیگر مسئله حلیت نظر یه مسئله جسمانیه، نه یه مسئله حقوقی. نگفتن دیگه، گذاشتن ماها بگیم. به هر حال اجازه بدین، اجازه بدین. بله چی؟ رضا شرایط داره، 10 تا شرط ممکن داشته باشه، ولی اساس رضا چیه؟ اساس چه بگیرید؟ این بچه از شیر این زن خورده، یه رابطه جسمانی پیدا کرده، حالا شرایطش هرچی هست، ولی ریشه چیه؟ قیاس اولویته. عرض کردم ولذا اجماع همه مسلمین بر این بود که نمیتواند این پسر با مادر ولو فرزند نامشروع باشه. بالاخره این رابطه جسمانیشون قانونی نیست، اما رابطه طبیعی کاملی با هم دارن، جزی از وجود اوست، جزی از بدن اوست، جزی از شخصیت اوست، تمام صفات او رو داره. این که ما نمیتونیم بگیم این ازدواج جایزه. خب ازدواج حرام شد، چرا حرامه؟ چون دخترشه، به همون دلیل نگاه همش میتونه بکنه. سوال، اجازه بدید. حالا اگر این فرزندی از این مادر پسر متولد شد، دیگه یه ذره که این بچه بزرگ بشه، مادر به این بچه نمیتونه نگاه بکنه، ابدا نمیتونه بشه. اینطور که نیست دیگه، این بچهشه. علا کل حال اگر ما از اون دلیل خامس که عرض کردیم، تناسب که حکم موضوع و این که این یه رابطه جسمانی هست و جزی از وجود او هست و از این جهت حرام است نکاح وارد بشیم، به همین دلیل هم حلیت نظر هست و خواهیم دید که صاحب جواهر ملازمه را پذیرفته و میگه وقتی که حرام است نکاح، حلال است نظر. ملازمه رو پذیرفتن در این مسئله آثار جسمانی هست، اون چه رابطه جسمانی، نه مسائل حقوقی. و اما سوم، اجازه بدید من دلم بخواد سوم رو هم امروز تمام کنم. احتیاط بکنیم. برای چی احتیاط بکنیم؟ نگاه نکنه، میخواد احتیاط بکنه بکنه، خوبه، اما احتیاط واجب نیست. و اما امر ثالث، بقیه هنا امور، این رو چه کار کنیم؟ امر ثالث، آیا محرمات نکاح منحصر به همون نسبیه؟ اون هفتا مادر و خواهر و دختر الی آخر، یا نه مساهرات را هم شامل میشه؟ مساهرات چیه؟ یعنی اگر این دختر متولد نامشروع، این دارای شوهری بشه، آیا این شوهر با مادر زنش محرمه یا نه؟ آیا با مادر زن میتونه ازدواج کنه یا نه؟ بله. و هاکذا، اگر این ولد نامشروع بزرگ شد، اون پدر یعنی زانی همسری داشت و طلاق داد، آیا این با زن بابا میتونه ازدواج کنه؟ اینا مصاهرت دیگه، اینا نسبی نیست. اگر خواهری داشت، کسی ازدواج کرد به یکی از اینها، به خواهرش میتونه ازدواج کنه جمع بین الاختین یا نمیتونه؟ اینا مسائل. ظاهر کلام امام در تحریر الوسیله قدس سره الشریف این است که مصاهرات مشکلی نداره، چون ایشون فقط عناوین هفتگانه نسبیه رو فرمودن، عناوین هفتگانه نسبیه رو فرمودن، عناوین سببیه رو نفرمودن. چه که می اینا پیدا می کنیم در کلمات قوم هم بیشتر عناوین هفتگانه نسبیه مطرح. کسی که ما دیدیم مصاهرات رو یعنی سببیه ها رو متعرض میشه، مرحوم صاحب جواهره کلامی داره که راجع به حل نظرم داره. من این کلام جواهر براتون بخوانم، خدایش رحمت کند تا چه حد دقت نظر داشته. ایشون میفرماید، اولش میگه لا ینبغ التأمل، این جواهر جلد 29، جواهر جلد 29 نکاح صفحه 259 میفرماید لا ینبغ التأمل فی ان المتجه عدم حکم، ببخشید، لا ينبغي التأمل في أن المتجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح، عدم لحوق حکم نسب فی غیر نکاح، یعنی احکام نسب در غیر نکاح جاری نمیشه، نفی همه چیز. بل ستعرف، اینجا شاهده، ستعرف قوت عدم جریانهی فیه ایزن فی المصاهرات، مصاهرات با ساد، هد و چشم، دامادی، زن پدر و مادر زن، همسال زادک و بیبه نسبت به داماد، فضلن ان غیر نکاح. تو خود نکاح هم غیر این عناوین نسبیه نیست، تا چه رسد به غیر نکاح؟ بل قد یتوقف فی جواز نظر. این همون مسئله سابقه، بعضی ها توقف کردن در نگاه کردن که آیا حلاله یا حرامه. به نسبت الى من حرم نکاحه، نسبت به اون هفتایی که حرام است نکاح، آیا نظر کردن حلال یا حرام؟ توقف کردن. بعد ایشون در ذیل کلامش میگه ولکن الانصاف عدم خلو الحل عن قوه من قوه. یعنی چه؟ حلیت چی؟ حلیت نظر. مصاهرات ایشون بر نگشت، حلیت نظر رو بر میگرده. ولکن الانصاف عدم خلو الحل من قوه به دعوا، اینجا رو دقت کنید، به دعوا ظهور تلازم بین الحکمین، به دعوا ظهور تلازم بین الحکمین هنا. یعنی اگر حرام نکاح حلال نظر، بعد از ظهور اتحاده ما فی المناد، بعد از ظهور اتحاده ما فی المناد، معنیش این است که منات حرمت این که دخترشه. خب اگه دخترشه نظر کردن حلاله، مادرشه، خواهرشه، اگر منات این عناوین باشد این مسئله، بله، جایز نظر کردن. خب حالا اجازه بدید، این حرف صاحب جواهر بود، بنده مدافع کلام جواهر در تمام جهاتش نیستم، فی الجمله هستم. اون جداست. نه، حرمت نظر ابدی سبب می شود، ببخشید، حرمت نکاح ابدی سبب حلیت نظره. وقتی جمع بین اختین موقته، اگر این طلاق بده اون حلال میشه براش. عرض کردم تلازم در موقت نیست، در اون جایی که حرمت ابدی باشه تلازمه. خب ما چی در این مسئله بگیم؟ عرض با این است که اگر معیار اون دلیل پنجم باشد که این جزی از وجود اوست، این دختر اوست، این رابطه جسمانی کامل با اون داره، خب مصاهرات هم جاری میشه. این ولد نمیتونه زن پدرشو بگیره، کما اینکه اون پدر نمیتوانه عروس این پسر رو بگیره ولو بعد از طلاق. اون حلائل ابنائکمه، اون لا تنکهو ما نکه آبا اکمه فرزون این است، این پدر شد، اون مادر شد، بنابراین و حلائل و ابنای کن بر شما حرامه، بنابراین لا تنکهو ما نکه آبا اکم، تمام اون احکام رو ما باید بیام جاری کنیم. فعلا هازا هم در نسبیات هم در سببیات، بلکه یه پا بالاتر بذاریم، احکام رضا هم هست اینجا. اگر این مادر یه بچه رضایی داشت، بچه رضایی صحیح و سالم و نسب، با این ولد نامشروع آیا میتونن ازدواج کنن؟ نه دیگه. چرا؟ به همون منات، به همون تلازم، به همون دلیل. بنابراین ما راحتتون کنیم، میگیم فی النسب و سبب و رضا احکام حرمت نکاح و حلیت نظر در فرزند نامشروع هست. حالا ما ندیدیم رضا رو بحث کنن، اقلا صاحب جواهر مصاهرات رو گفته ولو دیگران نگفتن تو اونجایی که ما دیدیم. حالا نگاه کنید، بگردید ببینید در رضا کسی متعرض شده، و اگر ما قائل بشیم بعید نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دو نفر از